الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن فصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين. بحث این بود که یکی از عوامل تطهیر باطن زدودن دل از حب دنیا و جای حب دنیا رو عشق به حق گرفتن. رسیدیم به اینجا که عشق به حق جل جلاله قصه طولانی تر از اینها داره که تو الفاظ و گفته ها بشه ازش تفسیر خوبی کرد. همون تعبیر خودشون که صاحب دل بداند اون چه حاله است. اما تلاش برای اینکه این مقام رو بتونیم یه جوری کسب کنیم کار خوبیه، یعنی با توبه از خود به دنیا این نگفتنی رو میابیم به لطف و کرم خدا. اما همطور که خود مولوی اینجا اشاره میکنه نمیشه گفت، اما باید به عشقش تلاش کرد. میگه هرچه گویم عشق رو شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. خب عشق یعنی حب شدید، همیشه هم بحث اصلا عشق یعنی حب شدید الهی، بقیهش وهمه. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنگر است. یعنی گفت تن ملموسه اما جای لمس نیست. بهتره که تلاش کنیم ازش محروم نباشیم، نه تلاش کنیم در مقام خودمون بمانیم و بفهمیم. چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به قش عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ دلید. بیشتر همون تأکیده که چه کار کنیم، یه مقامه، این مقام رو یه جوری سعی کنیم گیر بیاریم. ما اصلا اومدیم توی دنیا برای همین. انصافا حافظ خوب میگه عاشق شو بر نروزی کار جهان سرا، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هست. دو تا نکته توی این خوابیده است. یکی این که آقا فرصت و غنیمت بشماریم، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، یعنی یه جوری این عشق رو پیدا کن. بعدش میگه اصلا اگه این عشق رو پیدا نکنی اصلا نمیدونی چرا اومدی تو این دنیا. ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. همینه، یعنی اگه شما خواستید معنی حیات دون رو بیابید فقط عشق الهی رو باید یه جوری پیدا کنید. نگم چون ناگفتنیست پس ما محروم بشیم. خیلی خوب، پس رفتنیست. نکته بسیار خوبی را مطرح میکنن به نام خوب به حق، بازگشت به فطرت یا ظهور عشق پشت پرده است. شما اون دو آیه را یادتون باشه، و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهور هم ذریت ها و اشهده هم علا انفسه هم الستو برب بکن قالو بلا شهدنا انتقو. دیگه ما انسان ها رو همه شون رو ازشون این شهادت رو گرفتیم، الستو برب بکن. و وقت همه شون عربده مستانه زدن از عمق جانشون شهدنا، خیلی حرف دیگه، یعنی داری میبینیم، یعنی اصلا داریم میبینیم که تو رب ما هستی. الست تو به رب بکن، آیا من رب شما نیستم؟ قبلش هست اشهده هم علا انفسه هم، خودشون به قضاوت گفتیم بشینم، اصلا غیر را نیوردیم. خود انسان از عمق جانش ماورای حافظه و ذهنه و ماورای تعلیم و تعلمه، قبل از تعلیم و تعلم، یعنی قبل از بدن، قبل از حافظه، قبل از خلقت جزئی. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از پشت نسل ها بنی آدم رو کشیدیم و خودش را حکم قرار دادیم، نه بدنشان، نه اطلاعاتشان، چون اونجا که هنوز اطلاعات من نمیدید که حافظه و حس و اینا نیست، اونجا که وقت میخواه بگه جان تو در آتش اقرار به ربوبیته، الستو برد بکن قالو بلا شهدنا، حال همینطور میگه که از سلا ای باده خارم، از سلا شما باده اقرار خورده ای، چون که مست شهادت بوده ای، باده خوردستی، بادا یادتان، یادتان باده ای به فراموش کرده ها، نعره ساقی ز پشت پرده، پشت پرده بدن قیب ما یه همچه حقیقت خواهی است. فرمایششون خیلی خوبه، میفرماد که انسان در صورت اصلی خود، یعنی در فطرت خود، واله و شیدای خداست، یعنی اصلا سرشتشو بر اساس عشق الهی سرشتن، این عشق و فناست به حق. و وقت تو این دنیا با این تعلقات باعث شده است که حجب ظلمانی نگذره که این عشق شعله بکشه. تعلقات، حب جا، حب مقام، حب دنیا، حب دنیا دیگه اصلش نمیذاره این عشق شعله بکشه. خوب دقت کنید، یعنی شما شروع کننده عشق نیستی، یه کاری کنید خاموش کننده عشق نباشه، یعنی برای ما نگذاشتن که ما شروع کنیم عشق الهی را، عشق به حق را. به ما گفتن شما خاموشش نکنید، سرشت شما اونچنان نیست که فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، سرشت الهی که مردم رو بر اون گماردند رو فاقم بلنشی، یه جوری همت کنیم دست بیاریم. به هر صورت پس چطور شد ما با ریاضت، با مجاهده در راه خداوند، این عشق رو بر میگردونیم، یعنی عشقی که فطرتمون باش مفتور و سرش شده است و عجین شده است، اینو بر میگردونیم، یعنی شعله‌ای که داشت از خاموش میشد از رو نمیذاریم، مگر نه اصلا ما نمیتونیم شروع کنیم، مثلا محاله. ما فقط میتونیم با ریاضت ها حجب ظلمانی رو عقب بزنیم، این از خود بدرخشه، از خود شعله بر بشه. حافظه ببینید چقدر خوب میگه، میگه ملامت هم به خرابی مکن که مرشد حق حوالت هم به خرابات کرد روز نخست. تو چرا منو به خاطر این سرگشتگی خرابات دیگه، یعنی سرگشتگی، یعنی قواعد عقل جزئی بر اندیشه حاکم نبودن، حسابگریه دنیایی رو نداشتن. ملامت هم به خرابی مکن که مرشد عشق، اون که منو هدایت میکنه به عشق به خودش، حوالت هم به خرابات کرد روز نخست. خودش روز نخست، روز اولین حیات اینجوری من سرش، الستو برب بکن، خودش شروع کرد. ما هم از عمق جان گفتیم بلا شهدنا انتقولو یا من قیامت انا کنا انهاز آفلی. خیلی آیه عجیبه، تا روز قیامت نگن خدایا ما عشق به تو را نیاموختیم، او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتو بله کنا به ما فعلا مبتلون، یا نگن که بابا همون بد بودن که عشق نیاموختی، کنا ذریتا من بعدهم او تقولو انما اشرک آبا اونا، یا نگن بابا همون مشرک بودن و کنا ذریتا من بعدهم ما هم بچه هاشون بودیم.
بگن خدای عشق به ربوبیت رو ما در کلاس نیاموختیم. میگن من اصلا در جان تو نهشتم، نگاشتم. عهد الست من، همون الستو برم بکن، عهد الست من همه با عشق شاه بود، و از شاه راه اون بدین عهد بگذرم. خیلی خوبه، یعنی این اون فقط همین یک کار را باید بکنه، همون عاشق شوبر نروزی کار جهان سرایت. میگه و از شاه راه اون بدین عهد من چی بود؟ عشق برم. من از این شاه راه اون به همین عهد باید بگذرم، من اصلا کار دیگه تو این دنیا ندارم، بقیهش سرابه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که این کفر عارضی را از بین ببریم. عشق اصیل را نمیخواد به وجود بیاریم، خودش هست. یعنی ما محبت به خدا عارضمون نیست، غریبه با ماست، بار ماست، نه یار ما. عشق به حق یار ماست. میفرماد که شما از اون اصل وجودتون تنزل کردید که الان سرگردان محبت دنیایی. شما اگه به اون عشق فطری یک جوری پای بر جا باشی به عبودیت میرسی. یعنی عبودیت اصل ماست، غذای جان ماست. عبودیت یعنی سرگشته محبوب شدن، با کنار زدن حجب. بدترین حجب هم گفتیم همون حب دنیا است. یه جوری ببینیم دنیا رو از چشممون بیفتد. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و تقوی زینتون و تفاخر و بین. خیلی قشنگ میگه بدونین دنیا بازی است، اما بازی منظم. چرا از آدم گول میخوره؟ چون میبینید هیچ وقت شما خوشحال نمیان افتخار کنین که 50 بار ریش دونه خاروندید. خب ریش خاروندن هم بازیه، اما میاید افتخار بکنید 50 بار گل زنید، هر دوش یکیه. اما اون نه بازی منظمه، آدم چیز میگیره، لعب یعنی بازی منظم. اینجا هم میگه که شما این عهدتون را ول کردین، بازی منظم رو چسبیدین. وقت نمنظمه آدم بگه یه چیزیه. خودمونم برای اینکه بچه ها رو تربیت کنیم این کارا میکنیم، این برای خیال بد نیست. مثلا بچه ها دارن بازی میکنن، اما میبینیم که شلوغ بیش بسیار میکنن. میگم نه، مقررات بازی این نیست، این آجرا باید از اینجا برداری بذاری اینجا، بعدم از این وری بذاری. لغوم میگیم از این وری، ولی همین که بچه از این وری بذاره فکر کنه یه کاری کرده. از وقت داره آجورا میندام، میگم بازی کردم. گفتیم نه، میگم نه نه نه، این کار غلطه، باید آجورا از این وری بذاریم. این بازم آجور میذاره، اما این حال فکر که کاری کرده. بعدم یارو میگه آقا 50 تا آجورا اینجور که شما گفتین گذاشتم، یعنی 50 تا آجورا از این وری گذاشتم، فکر که کاری کرده. اینا بازی منظمه. به هر صورت بحث بر سر اینه که پس مجازی نیست این عشق به هم. حافظه نگاه کنی فرمایشا، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه ترکیدم، باد از جام تجلی صفاتم کردم. خوب گفت است، بی خود از شعشعه، یعنی از اون پرتو ذات الهی دیگه از خودی خودم در اومدم. باده از جام تجلی صفات هم کرده، یعنی عشق تجلی صفات همه وجودم رو گرفت. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر، که این تازه براتم دادن. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم. یعنی شأنم اینه، اصلم اینه، مستحق بودم و اینها به زکات هم دادن. یعنی لطف کردن اون که باید بشم رو کمکم کردن بشم، یعنی خودم مفتور بودم به فطرتی که عشق الهی درش که هم تجلی کرد. نهایت حرف که حرف بسیار عمیقیست اینه که ما اگه از فطرت خودمون غافل بشیم، از خودمون غافل شدیم. به اندازه ای که عاشق حق نیستیم، دفن خودمون را به عهده گرفتیم. یعنی ما گورکنایی هستیم که داریم خودمون رو در خاک زمین گور میکنیم، الا اینکه درجات از عشق حق رو در خودمون با لطف و کرم حق ایجاد کنیم. و وقت مراتب حق، حالا شعر حافظ بازم خوبه تأکید بشه، من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم. مسجد یعنی عبادات ظاهری، خرابات یعنی عبادات عاشقانه. محل عبادات ظاهری رو میگن مسجد. همه مساجد خرابات هست، اما هم وقتی آدم مسجد رو فقط در عبادات ظاهری بگیره دیگه خراباتی بودن رو ازش گرفته است. ما به عشق خراباتی شدن مسجد میریم، مسجد رو ترک میکنیم، مسجد رو خرابات میکنیم. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. یعنی من باید با عشق ارتباطم رو با خدا برقرار کنم و این از اول پایه وجود من. همینطور که از کردم، ما به اندازه ای که عبادت عاشقانه بکنیم بیداریم. روایت داریم که روز قیامت افراد میبینن گای وقت زنده بودن تو دنیا، همون وقتی که عبادت میکرد و مسلم از عبادت که خدا بپسنده، یعنی همون عبادت عاشقانه. یعنی بعض موقع افراد کل عمرشون مقدارش رو زنده میبینن، بقیهش مردن. درستم از قرآن هم همینو میگه، اونجا که میگه آیا حی زنده و مرده مساوی نیستن، خب قبلش هم گفت مؤمن و کافر، فاسق و مؤمن مساوی نیستن. یعنی مؤمن مساوی حیات دار هاست، فاسق و کافر نشانه مساوی مرده ها. مراتب عشق حق از حب شروع میشه. حب اگه شدید شد دیگه میشه عشق، عشق اگه شدید شد یه میشه فنا. حالا اینا رو باید یه بار یکم مفصل ترم برد. فنا اگه شدید شد میشه بقا. حالا این چه بقاییست که بعد از فنا جای خودش باید برد. یه وقت آدم یخی خودش از جلوی خورشید میگذره، حالا دیگه یخیش میره آب میشه، این دیگه هیچی نیست یا یخ نیست، یه بخاره، این از یخی در اومد. یه وقتی که اصلا دیگه نور بخار هم نیست. اینا داشته باشید. عبودیت یعنی چی؟ یعنی آدم خودش در مقابل تشعشع حق قرار بده. انشاء فرمایش مؤلف اینه که حب و عشق و فنا و بقا اینا همه مراتب حب الهی هست، همه اینا مراتب حب خداوند هست. میفرماد که حقیقت حب ببینید چطوریست. خدا بناس این بندش رو بپرورونه دیگه، حب خودش رو تو دلش میندازه. اگه این بین حب خدا و حب دنیا، حب دنیا رو انتخاب کرد، محروم میشد از حب الهی. خدا برای اینکه فاصله بین عبد و معبود رو کم کنه شروع میکنه، از خدا شروع شد، محبت به عبد از خدا شروع میشه. همیشه این شعله عشق به خداوند شروع میشه در روح هر انسان. اون وقت اگه انسان دید نه، یعنی اگه انسان براش دنیا بازم سنگین بود، این عشق از بین رفت، عشق دنیا جاش میشه. اگه نه، این عشق رو پذیرفت، هی فاصله کم میشه، هی فاصله کم میشه. یعنی پس اول یک عشق اولیه فطری است که رب عالم این رو هی تقویت میکنه. شما دیدین مثلا از افراد هیچ آدم ها خوبه نیستن، ولی یهو فیلشون هوای هندستون میکنه، مسجد و منبر و روزه و اینا. اینا به خاطر ریاضت این عشق به دست نیوردن، عشق فطریشون تحریک شد. یعنی زحمت نکشیدن که به این عشق رسیدن، فطرتا این عشقا دارن. و اگه حالا که تحریک ربوبی شد، اینا تونستن سبک و سنگین کنند و به عشق الهی بیفتن، حالا هی فاصله کم میشه، یواش یواش این حب تبدیل میشه به عشق، شدید میشه، شدید شدید شدید. پس اصل مسئله ما همین رو میکنیم، خداوند از طریق محبت خودش در قلب ها میخواد فاصله بین عبد و مولا رو کم کنه. ما باید یه کار کنیم این از دست نره، یعنی ساده نگیریم، اینا خدا شروع کرد ما از دست نره. خودت اونم که میبینی در قلب روی خبرایی است، خب این بلش به چرخه. آنی که میخواد نگاه کنید به دنیا، نگذارید به دنیا، خوب نگاه کنید در دنیا حق بکنید. جلسه عرض شد دیگه، انصافا شما توی این دنیا اگرم علاقه به این دنیا دارین به خاطر تجلی حق است. آنی که نورش رو خدا بگیره ظلمت هست و تاریکی و وحشت. یعنی اگه اون مثال اون جلسه خوب بمونه که به هر صورت هر تراوتی که تو این دنیا هست به خاطر تجلیه. مثال زدیم حتی بنده اگه اینجا بمیرم دیگه شما از من هست، همه یه عالم این طوریست. وقت پس حالا ما اینه باید با خودمون یه جوری حل کنیم که هر تراوتی که تو این دنیا هست مال حقه. پس حق رو ببینیم، حالا نمبینیم لاغل بدونیم تا بعد انشاءالله ببینیم، یعنی حق رو ببینیم. اون وقت اینه که هی به خودتون تذکر بدید از دنیا که محروم نکردید خودتون ها، فقط در دنیا شاکر شد. و اگه شاکر شدید حکیم میشید، اگه حکیم شدید تصمیم های لغو نمیگیرید، زیر بیرق حق عاقل میشید. حضرت لقمان علیه السلام یکی از صفاتش همین بود دیگه، خداوند شاکرش با حکمت. یعنی حکیم که آدم بشه شاکر، یعنی همین، یعنی در نعمت منعمانی. او وقت حکیم میشه، او وقت هر وقت حرف میزنه میدونه که حق باید گفته بشه و هر چه حرف حق باید بگه، نه حرف خودشه بگه. این میدان سالم میشود وقت انسان، یعنی کسی که خوب به الهی پیدا کرد واقعا تو دنیام از دست نمیده. به هر صورت این فاصله رو خداوند از طریق عشقی که به بنده میدمه کم میکنه. ما باید یه تلاشی بکنیم این حب دنیا رو هی کم کنیم. هرچه حب دنیا رو کم کنیم حب حق جاش میشیم، هرچه حب دنیا رو کم کنیم حب حق جاش میشیم. اصلا چقدر خوبه که یه وقت بگذاریم اونا رحمت میکشن خود معلمه نقطه رو این اصطلاحات قرآنی که خب که اصلا دنیا رو معرفی می‌کنه. شما دقت کردیم وقتی میگیم دنیا عین تحوله، این اصلا بنا نداره دنیا برای شما بمانه. همون که میخواید تلاش میکنین که بعدش برسید، همون که رسیدید نمیخواید. یه قاعده است به قول مولوی خوب میگه، میگه اصلا یاد موزه دونه تو دنیا مشخص کنید. دنیا شربت هست یا سرکه؟ یه بار در علم و نفسم رو این تأکید کردیم، یعنی دنیا نه مثل یه لیوان شربت است که بشه راحت سرکشی. اصلا از این فکر را بیاید بیرون، اصلا محاله. نه هم همچه خدا خشنش کرده است مثل یه لیوان سرکه که اصلا نشد بشه ندید شد. یک لیوان سرکنگری خبال وقتی سرکنگه بینست نمیذارد خدا شربت کنید شما دنیا رو. بی خودی تلاش نکنید دنیا رو شربت کنید، چون که شربتش زیاد شد خب اونم سرکش زیاد میکنید. لطف سرکه، قهر سرکه، لطف هم از انگبین، این دو باشد اصل هر سرکنگری. چون که سرکه سرکه افزون کنم، پس شکر را واجب افزونی بود. اگه سرکه زندگی دونه گرفت، روایت داریم زندگی دون بسیار سخت شد منتظر یه رخاش، یعنی حتما بعدش یه آسونی میاد، ولی این آسونی رو از خودتون ندونید، از خدا بدونید. مشکل مردم چیه؟ وقتی یه آسونی میاد یه نقا به هر دری بود زنم تا بالاخره مشکلم حل شد. کجا مشکل رخ شدی؟ قاعده خداست که بعد از یه سختی یه رخا میاره. غرور آدم ها میگیره، یا بعد تو راحتی صرف سختی ها شروع میشه، میگه آقا تقصیر این بود، تقصیر هیچکی نبود، بنا نیست شما در راحتی زندگی کنه. وقت دیگه بندگی نکرده، وقت نمیتونید زندگی کنه. اینه که از اول باید یه جوری چشم دونه به این دنیا بکنید که آرزو برانگیز نباشه، زندگی ساز باشه. بعضی اهل تصوف که نفهمیدن حرفای انبیا را، به جای اینکه در دنیا زندگی سازی کنن، تازه در دنیا زندگی را تحتیل کردن. این نفسه نیست که امت بسیار وقت آدم های خنگ بی مغز میمدن مرید عرفای بزرگ میشدن و این خطرناک. یکی از مشکلات عرفای بزرگ این بود که مریدای متفکری نداشت. خودشون بسیار متفکر بودن، متفکرین متوسط هم که میافتدن اهل دنیا میشدن، متفکرین سطح بالا و امکر در سطح خودشون حرفاشون رو مردم نمیفهمن، مردم سادم که حرفا و رفا نمیفهمن. یعنی خودشون یه نقطه های فوق زمان و زمین بودن، حرفای بلند میزدن، ولی کم افراد میتونستن خودشون رو نجات، مثل خود پیغمبر. وقتی پیغمبر صلوات الله علیه و علی آله فوت کردن، خب میدونیم که قائله تقلیفه به پا شد. عازب ابن برا میگه که رفتم بیا مثلا سرگشته شدم که این چه وضعی بود. درست روز روشن به اصطلاح حرف پیغمبر خراب شد. بالاخره رفتم میدن میگه یه پچ پچی تو بیابون شنیدم. رفتم دیدم که هر 8 نفر عبازر و سلمان و مقداد اینا عزا گرفتن. چیکار بالاخره امیرالمومنین فشار آوردن که آقا شما هم یه کاری بکنید. اونم خیلی خوب بگون مردم فردا اگه ما که طرفدار من بیان مسجد. میگه از عدد دو تا انگشت دست کمتر اومدن مسجد. خب ببین امیرالمومنین چند تا میشناسن. اینجاست که نباید بگیم خب حالا پس ما چیکار کنیم. نه دیگه، ولا فاستعد شوفی طریق الخدا لقلت اهل حق. حق حق است. میخواد خیلی طرفدارش باشن، میخواد کم. حق با حق بودنش قدرت داره، نه با طرفداراش. خدا با خدا بودنش قدرت داره، نه اینکه اگه خیلی مسلمون بشن خدا قدرت داره، اگه کم مسلمون بشن خدا قدرت نده. این ها اصلا این حرفا نیست. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اینه که اینا نمیذاره. شیطان اینجوری به شما حمله میکنه، میگه خب حالا ما اومدیم هم مثلا تو راه حق و حقیقت و صداقت، خب حالا که مردم که نیستن چی؟ اصلا این چه برخورده؟ میگه دنیا دست ماست، ما خوب باید در این میدان زندگی پروری کنیم. وقت زندگی پروری ما به انجام تکلیف ماست نسبت به بقیه. اون دیگه جزء حیات خودمونه. یعنی انجام تکلیف ما نسبت به بقیه برای خودمونه. یعنی پیغمبرا برای اینکه خدا جهنمشون نبره در تمام صحنه‌های خطر خودش حاضر می‌کرد. یکی ممکنه یه کمونیست یه شعاری بده که نقل آقا ما برای مردم کار میکنیم، ولی یه این شعار چون اون به بهشت و قیامت معتقده، این شعارش ممکنه جلوه کنه، ولی این یه حرف مارکسیستی است. اگه کسی بگه نه من کاری به خودم ندارم، یعنی چه؟ یعنی من نگران بهشت و جهنم خودم نیستم. گفته بود یاری چی؟ خدا ما رو ببره جهنم، حالا مردم رو ببره بهشت. این یه حرف لغوه، این از سر قفلت این حرف رو میزنه. به قول قرآن منشأ همه فسادها همین حرفه. این آدمی که این حرفو میزنه که خدا منو ببره جهنم همه رو ببره بهشت، قرآن میفرماد بل تو کذبون به یوم الدین. میگه شما که تکذیب قیامت میکنین منشأ همه کفر و فسق. یعنی ریشه همه فسق اینه که طرف برای قیامت خودش استراحت نداشته باشه. و یکی از نفاق ها هم همین است. اگه خواستیم ببینیم کی منافق است کی راست میگه، ببینیم یه کسی دلش برای مردم میسوزه که قیامتشون آباد کنه و دنیا رو به تبع براشون میخواه، یا اصلا خارج از قیامت فقط حرفشون بکنه. اگه خواستیم ببینیم یه کسی منافقه یا صادقه است همین. پیغمبر دنیای مردم رو آباد میکردن تا مردم قیامتی فکر کنه، استراب دنیا نداشته باشن تا قیامتشون رو اصلاح کنن. منافقا همه شعار چی میدادن؟ مدینه. و ما میخواییم مدینه مون آباد باشه. یعنی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول همیشه حرفش این بود که ما یک شهر آباد میخوام، پیامبرم شهر آباد میکرد ولی برای اینکه مردم قیامتی بشن. اگه همه فکرش رو دنیا شکلی ما رو میگیره، حالا اینا رو باید بدونیم. در صورت این نکته ای که این جوان ها بالاخره این عشقا پیدا میکنن و وارد مسجد و محراب میشن، اگه بعد نتونن اینا با عبادت و ریاضت و تفکر و معرفت کنترل کنن از دست میدن. فرمایش مؤلف اینه که نگوید که این عشق فطری برامون میمونه، بعد از یه مدت از دستتون میره. باید یه کاری کرد که این دل فطری که از نیوتن اصلیش نزول کرده است، اومده است تو این دنیا، حب دنیا گرفته از عشق، دوباره با ریاضت و مجاهدت برگرده به موتن اصلیش. موتن اصلیش کجا بود؟ عشق الالله. یعنی ریاضت باعث شد که دل از معکوس بودن، وارونه بودن برگرده. تعبیر قرآن است دیگه، که بعضی موقع دلشون وارونه شده، یعنی بده اینکه به طرف حق باشه، به طرف دنیا. این ریاضت باعث شد که انشاءالله با لطف و کرم الهی و مدد اولیا این دل برگرده. میفرماد که حالا اینا پیش میاد، یعنی حب الهی این خصوصیات رو داره، یواش یواش آدم خلوت با خدا رو دوست پیدا میکنه، دوست میداره. یعنی تبعات حب الهی خلوت با خداست، انس با عبادات، انس با عبادات، عشق به ذکر، یواش یواش وقت میذارید برای عباداتش، اینا خوبه. مناجات، مجاهدت، عشق به یه نوع نگاه، عاشق معنویت شدن، اینا درش روش میکنه. دعا، دعاهای مربوط به حب را میابه. حالا میرستیم از امام سجاد دعای خوبی هست. منظور پس این حب را باید یه جوری رشدش داد. ابزارش هم این است که طهارت قلب کنیم. طهارت قلب هم همینطور که بارها عرض شد یعنی یه جوری حب دنیا رو کم کنیم. مولوی شعر مشهورش اگه همش مال مولوی باشه اینه دیگه، از محبت، یعنی محبت به حق، این بد تعبیر شده، از اصلا جز محبت به حق در قاموس عرفا نیست. محبت به همدیگه که معنا نمیده، دوزا به همدیگه محبت پیدا میکنن تا راحت تر بچاپن. ما محبت مردم به مردم را پایدار نمیدونیم، این یه محبت مسیحی است، انحرافی است. محبت به حق و وقت به جهان، خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه، این دیگه خیلی خوبه که همه عالم از اوست. یعنی حالا شما خودتون هم امتحان کردید یه وقت به خاطر خدا انسان را دوست می‌داری، این خیلی فرق میکنه که آدم ها را دوست بداره. آدم ها را آنی که میخوان آدم ها را دوست بدارین دنبال انگیزه باید باشه، و انگیزه آدم دوست داشتن حتما دنیا هست. الا اینکه نه دیگه، ما خدا را دوست داریم، خدا دستور داده است عشق به مؤمنین پیدا، ما عشق به خدا سبب عشق به مؤمنین شد، این خوبه. اما این که توصیه میکنن در تعلیم و تربیت غربی، خود نفس محبت مطلوب ما نیست، نفس محبت در تعلیم و تربیت اسلامی مطلوب نیست، محبت به خدا مطلوب است، و وقت محبت به خلق خدا همون رحما بینهم است. چرا؟ چون صفت مؤمن است. از محبت تلخا شیرین شد، یعنی ریاضت در شما سخت‌ترین ریاضت رو ببینید با عشق الهی همچی آسون میشه. ما در دستورات دینی داریم که هیچ بنده ای نیست که قبل از غروب، قبل از صبح بخوابه. یعنی من نظر دارم، خدا میفرماد، منظورم اذان صبح، خدا میفرماد من نظر دارم به قلبی که صبح بیدار باشه. حالا اگه شما عشق الهی روحتون رو پر کردید اصلا نمیتونید بخوابید، هر چی هم هست. از محبت تلخ ها شیرین شد.
ریاضت ها و از محبت مس ها زرین شود. ما مسی اما باید زر بشه. اصلا مس یعنی جوهر انسان غریزی، و وقت زر یعنی جوهر انسان الهی. من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن حکام با افضال و جود. من غلام آن مثل همت پرست که مثل همت پرست یعنی مثلی که همتش زیاده که شکست نمیخوره جز در مقابل زر، که به غیر از کیمیا نارد شکست. کیمیاست که به اصطلاح مثل طلا میکنه. میگه من فقط عاشق اون مثلیم که در مقابل هیچ چیزی خودش نمیبازد الا کیمیا. یعنی چی میشه؟ طلا میشه. به اسب برمیگرده. از محبت دردها صافی شود. درد محرومیت ها اینجا معنا میده، چون این چیزای تهنشین ها محرومیت ها. و از محبت دردها صافی شود، از محبت خارها گل میشود. همش محبت به حق. یعنی با عشق به حق سخت ترین سختی ها عین زیبایی و شیرینی است. و از محبت سرکه ها مل می شود، شراب می شود. یعنی سرکه‌ای که عامل اذیت هست مستی میاره به صحنه. یعنی عشق به خداوند ترشی ها را عامل پروریدن عبد می کنه، مستی میاره. از محبت دار تختی می شود. دار مال اینه که آدمو بکشن، تخت مال اینه که آدم استراحت کنه. میگه دار تخت میشه. و از محبت بار بختی میشود. سختی ها با یار میشه، شانس میشه. از محبت سز گلشن میشود، بی محبت روزه گلخن میشود. این دومش خیلی خوبه. یعنی روزه باغ در یک نظام تنفر بهترین شرایط زندان انسان است دیگه. تنفرم یعنی بی خدایی. یعنی محال است جامعه بی خدا باشه و برای زندان نباشه. شما دیدین جامعه های بی خدا هر چی گیرش بیاد بازم کمشه، چون نمیتونه درش زندگی باشه. از محبت نار نوری میشود، از محبت دیو حوری میشود. دیو یعنی شیطان. حالا با محبت به خدا شیطان از بین میره، جاش حورالعین میشینه. از محبت سنگ روغن میشود، بی محبت موم آهن می شود. یعنی اگه محبت نباشد هر چیزی نتیجه عکس می، و اگه محبت باشد هر چیز سختی نتیجه عکس می. یوسف با عشق به خدا چاه رو تبدیل کرد به کاخ عزیزی مصر دیگه. همه همینطوره. بقیه شالات چیز نیست، بیشتر منظورش همینه که شما با عشق به الهی میتونید به مقصدتون برسید. وقتی این آثار به عشق به الهی خوب است، یعنی ما بدونیم کجای عشق به حق هست. یعنی اینجا که میفرماید آثار و لوازم خوب به حق در وجود سالک، میخواد همینه بگید که ما ببینیم الان کجایی. درجه اول محبتی، درجه ثانی هستی، درجه نهایی هستی. این که ببینیم کجای عشق به حق هستیم باعث میشه که بقیه راه رو در نمانی. فرمایش خوبی دارن، نگاه کنید که خود ترتیبش رو حساب است که یکی از مراحلش آرامش دل است به ذکر و خلوت. اولین چیزی که در دل شما ایجاد میشه، خودتون هم اینا حس کرده، دلتون میخواد یه فراغتی پیدا کنید، یک عبادتی بکنید. خب اگه اینا شناختید از دست ندید. یعنی چه اشکال داره که آدم یه مدت از وقتش رو بذاره روی این. شما ببینید ائمه ما واقعا ملاک های کاملی بودن. شما هیچ وقت سراغ دارید پیامبره که علاوه بر شب پیامبر که جا خودش است، در سیره پیامبر دارید مثلا همیشه میدونستن پیامبر اگه پهلوی این ستون واسدن نماز میخونن، نباید کسی پشت سرشون نماز بخونه، دارن عبادت شخصیشون رو شروع میکنن. یعنی تو مشغله با تو اوج مشغله ها این ارتباط با حق رو نمیشه تحقیقه به تحلیل کرد. اتفاقا وقتی شما کارتون زیاده، خطر این که قلبتون معکوس بشه
بیشتره. اینه که این فرصت خلوت رو به لطف خدا یه کاری کنیم در ما ایجاد بشه. دیگه اون اصل برادران هر شد که دنیا دست خودست، یعنی ما تکلیفمون انجام گاهی وقت نمیشه که خدایی که خدای این جهان در اوج امید شاه به ازهاری سکته کنه. شما یک دارم فکر کردیم، یعنی واقعا ما چی کار میکردیم که رئیس دولت نظامی که همه امید شاه بود که بکشه و همه را کار خلاف کنه، کیست که دنیا دستش است؟ حالا ما اگه خیلی تلاش میکردیم ازهاری محکوم میکردیم، یعنی اگه بچه ها ما تو خیابونا اون اول انقلاب چی کار میکردن میتونستن ازهاری سکته کنه؟ هر کاری ما میکردیم ما زورم به ازهاری نمیرسیم. ازهاری یه نقطه ای بود تمام ارتش بهش گره خورده بود، همه حرفش هم میشنفتن، یعنی محال بود ما بتونیم مقابل ارتشی که ازهاری رأسشه باستیم. حالا ازهاری که سکته میکنه ارتش ویران میشه، ارتش که ویران میشه هیچ که حرفش گیر نمیشنوه، حالا که هیچ که حرفش گیر نمیشنوه میبینید روز 21 بهمن رادیو اعلام میکنه که ارتش تسلیم میشه. خب این شما اون برای قیادتون باشه، دنیا دست خودت، نترسید که کار حالا خراب میشه پس ما عباداتمون رو بلکنیم بریم کارا رو بکنیم، هیچ چی خراب نمیشه، فقط به عنوان تکلیف. این کوه قرن بیستم یعنی امام اول این برای خودش حل کرده بود که جهان دست خداست، ما باید خوب تکلیفمون رو انجام بدیم. وقتی تکلیف خروش است، خروش، اما با محبت به خدا خروش، وگرنه اگه محبت به خدا رو با خلوت نکردن از بین ببریم، اون برای قضیه رو اصلا خدا حل میکنه بر ما. حالا ازهاری سکته نکنه تمام ملت ایران هم میرسن تو خیابون همه رو میکشن. دیگه الجزایر میگه همه کار نکرد، قدرت انسجام و ظهور سیاسی اونم که بیشتر از من شما بود. این پشت پرده باید هیچ وقت فراموش نشه، یعنی رابطه خدا با عالم ایجادی است. هر چی خواست اراده میکنه، مردم اسراف بکنن، اگه تمام مزرعه های ما پر گندم باشه خب خشکش میکنه، مردم مؤمن باشن تمام بیابونای ما کبیر باشه گندمش میکنه، ایجاد میکنه. ما غافلیم که خدا، خدایی که کله عالم رو ایجاد کرد، خب یه خوشه رو میکنه داشت همسر خوشه. شما از خودتون نمیپرسیم گاهی وقتا مردم اصلا تعجبی چطوری زنده بودن در طول تاریخ، تو هوا زنده بودن؟ به خاطر اینه که این برای قضیه مشخص باید بشه که خدا ایجاد میکنه، یعنی گاهی وقتا خدا بدون اسبابش ایجاد میکنه. اصلا میخواه همینو به ما بگه. حضرت مریم سلام الله علیها اینا خوب فهمیده بود که میوه ها برایش دیگه ایجاد میشه، برای همین هم دهن حضرت یحیی آب بود، حضرت زکریا دید عجب خدایی که میتونه هر چی رفت خدمت حضرت مریم دید که میوه ترا تازه اونجا هم که اینا را این نمیره از این بر از اون بر بیاره، ایجاد میکنه از طریق خدا. خب خدا پس من پیرم زنم هم عاقل است، اما خب تو ایجاد میکنی، خب ایجاد کن. از اسباب اومد بالاتر، از اسباب که اومد بالاتر خدا هم از خدا این چی خواست؟ فوق اسباب خواست. خب خدا هم فوق اسباب دار. انا اند زن عبدی، خدا هم میفهمد من در گمان بندم، بنده از من انتظار دارد که بی اسباب بش بدم، بی اسباب بش بدم. بنده انتظار دارد محالت که من بی اسباب بش بدم، منم محالت بی اسباب بش بدم. دومین چیزی که انشاءالله در شما ایجاد شده است و میشه اینه که از طریق حب الالله دوست دیگه نمیدارید با مردم اهل دنیا خیلی حشر و نشر کنید. این صفت خوب پیامبر را در سیرشون نگاه کنید، میگه پیامبر عموما خودش از مردم میپاید، اما هر وقت با مردم بود خوش رو بود. ما رهبرمون خلقی نیستن که آقا قاطی مردم این حرفا، نه، هر وقت با مردم بود خوش رو بود، ولی حالا عمومنش من نمیدونم، فرمایش نیست که خودش از مردم میپاید، یعنی اینجور نبود که همش قاطی مردم باشه، ولی هر وقت با مردم بود خوش رو بود.
این نشون میده که ما هم نباید عنوان این که حالا باید با مردم باشیم و مشکل، یعنی امام در جماعت مشکلات مردم را بهتر از اون کارگری که تو کارخونه دستش تو آب یخو میزد نمیفهمی؟ یعنی امام اون بدبختی اون کارگره که خودمونم نمیفهمید امام میفهمی، پیغمبران مشکلاتی که خودمون ما نمیفهمیم دو چارشی ما میفهمن، برای اینکه سطح انسانی که بالاتر شد همه مراتب مادون را میفهمد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. نکته یه سوم اینه که میگه نمیتونه انسان اگه به لطف و کرم خدا محبت در دلش روش کرد در مرحله اول محبت، خیلی نمیتونه بدون یاد خدا زندگی کنه، یعنی سطمه میخوره، یعنی لذت حق را که چشیده است به غیر حق نمیتونه دل ببنده. اون مناجات رو نگاه کنید، الهی من زلذی زاغ حلاوت محبتک پرام من که بدلا، خدایا اون که طعم محبت تو را چشیده است چطوری میشه که اون را به محبت کس دیگه تبدیل کنه؟ پرام من که بدلا، یعنی از تو بگذره به کس دیگه عشق ببرد، نمیشه. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست در دگر زدن اندیشه تبه دانست. و این شعر خیلی وقت باید یک روز بذاریم، شما خودتون دقت کردیم تازه تو این بحثه که وارد میشین عوض این که وضعتون خوب شد گاهی وقتا وضعتون بد میشه، یعنی دیگه دستتون به هیچ کاری نمیشه، شوق یه سری کاره که همه دارن دیگه نداری. خب این به همه اندازه که بدست خوبه، نگاه کنین شعر دومی شد در دگر زدن اندیشه یه تبه دانست. آدم گاهی وقتا اصلا نمیفهمد این کاراش بی خودش، هی میکنه. خب یه بصیرته که آدم میفهمد نه دیگه این کارا بی خوده، اما عیب کجاست؟ عیب اینه که وقت کار با خودم پیدا نکنه. ما در یه لحظه اینطور میشیم، یعنی میفهمیم این کارا بی خوده، دستمون پیش نمیره بکنیم، ولی هنوزم کار با خود پیدا نکردی. این خلأ خلأیه که باید پر کرد، پر هم میشه به مرور، یعنی بعد از یه مدتی ذوق کارای الهی جای کارای خیالی و وهمی رو میگیره. میفرماد چهارمین مرحله یعنی چهارمین نه، یعنی اینجا چهارمین، یعنی اولین مرحله محبت الهی یک شمینه که برای خلوت خدا در شب زاویه باز میکنه، حساب باز میکنه، امید پیدا میکنه، یعنی یه کاری میکنه که این از دستش نهید، یعنی این شب رو نمیذاره در دستش بده. این روایت رو نگاه کنید، یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی فعضا جنه اللیل نام ان، ای پسر عمران دروغ گفت کسی که گمان میکنه منو دوست داره، فعضا جنه اللیل وقتی که شب فرا برسد نام ان از من میخوابه، یعنی روشو برمیگردونه از من میره میخوابه. بعد میگه الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا میشه یه که آیا اینطور نیست که هر عاشقی دوست داره خلوت با معشوقش را؟ این بالاخره اصلی نیست، هر کاری که ما را آقا از این خلوت باز می‌دارد اونا تعطیل می‌کنیم، نه اینا، هر کاری، هر کاری. یعنی شاید بگون گاهی وقت میشه مثلا جبهه و جنگ، اتفاقا انصافا تو جبهه و جنگ آدم به این کارا بیشتر می‌رسید، از اینا جدا می‌شد. یاد یه چیزی میاد یه کسی تو خیالش میسازه که اومدیم امام زمان اومده، اینقدر کار داشتیم که نماز شب نخونیم، اتفاقا اگه امام زمان بیاد ما محاله دیگه نماز شب نخونیم. نمونهش جبهه، بچه‌ها گاهی وقتا تا دم غروب پدرشون در میاد عموما نماز شبشون ترک نمیشه، یعنی این حالت خوبیه. تو وقت ببینیم جمع بحث چه شد، یعنی در مرحله محبت شخص به مقام انابه میرسه. انابه یعنی چه؟ دائم نظر به حق. شما اینا در جلد اول یه خود وقت صرفش کردی که مثال زدیم، گفتیم هندوانه را که میبینید ناخودآگاه تا حلالش نبینید خوردنش و خونکش نمیبینید، ناخودآگاه اینجور میشه. غلبه شریعت باعث میشه که اول خونکیش را نمیبینید، اول حلالش را میبینید. این باید تو همه عالم بشه، میشدم، یعنی شده از الحمدلله در شما و بهتر هم میشه. فقط من خواهشم اینه که از دست ندی، یعنی شما نگون بعد هر چی حالا باید گیردون بیان همه رو گیر بیاری، بعد اگه گفتین وقت بعد با میوفتی. شما خودتون یادتون باشه یه سری کارا باید بعد بکنی، وقت بعد با میوفتی، یعنی اون کارا که باید بعد بکنید را نمیتونید بکنید، وقت مزه کارم از دستتون میره، یعنی برای بعد چیزی را نگذارید. یعنی این غلبه کردن مقام محبت به حق با حسب حب دنیا این وقتش حالا اینا نباید از دست بدید. میخواد قرآن بخونید، طولانی قرآن بخونید، این بحث حل میشه. یعنی یکی از چیزایی که باعث شد ما دنیا رو درست بشناسیم خود قرآن است. خب قرآن طولانی بخونید با فهم قرآنی خودش اثر داره. سوره کهف و سوره حدید و اینا خیلی موثره، اینا اثر میذاره، نکات خیلی عجیبی داره که دنیا رو درست ببینید. پس از وقت غافل نشین که این عنابه خلاصه باید گیر بیاد، باید نظر که می کنید بالاخره حق رو اول ببینید بعد خلق ببینید. خدا یا بار الاخا خودت رو بر ما بشناس. صلی الله علی محمد. جلس جهان پرده بر حقایق چیزی میشه در ورای اونها نهفته و تنگنا و زندان کلام من در درون خودش پری چهره ها دارد و موجودات ارجمندی در آن زندانی شده اند که کسی جز با گشودن قفل زندان به دیدار آنها نائل نخواهد آمد و دایگونه بودن کار جهان رو از چشم عارفان و ترش نما شدن شیرینی ها رو باز نمودیم. حال که شیرینی ما از دو جهان در حجاب روی ترش باشد نهان، با که در هر گوش ناید این سخن، یک همین گویم زه پس سر لدن. از اینجا که مولانا بیان کرد که جهان چنان است که همه چیز ارزان و آسان در دست هر بلحوثی قرار نخواهد کرد و ناید پرورد تنفر نبرد راست بدی، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد و اون بلاکشی و تحمل سختی و پرهیز از بلحوثی که گوهرهای ارزمند حقیقت و پریسفرهای زیبایی معرفت رو بر اختیار انسان میگذارد. وقتی این رو بیان کرد دوباره منتقل میشود به مسئله فجرت خداوند که از اینجا سخن رو این نوبت آغاز میکنه. این غیرت خداوند که نمیگذارد دست ناپاکان به پاکیهای این عالم برسد. لا یمسه الا المطهرون. اون چیزهای پاک رو خداوند چنان نهان کرده است که جز پاکان دستشون به او نمیرسد. اون شیرینیها رو در پرده های خوشی و تلخی نهان کرده است و باید اون تلخی ها رو به جان پذیرفت تا اون شیرینی ها رو بعداً در آغوش بره. جمله آنم زن قدیر آمد که حق برد در حضرت در این عالم. این نظام جهان نظام قدرت آمیز است، هم جلوه ای از این در انسان ها آشکار شده است که در حدود معیارهای ارسی زندگانی اجتماعی خودشون نسبت به بعض امور غیرت می‌ورزن و هم خود طبیعت و نظام هستی غیرت‌آمیز است و چنان نظام پیدستی و پلکانی که کسانی که بر این پله‌های پایین تر ایستاده‌اند بختشون از اون بام و معراج حقیقت کوتاه هست. اینها تمام عکس غیرتمند بودن خداوند است. او غیرتمند است، او ناپاکان رو دور باش گفته است در این عالم و پاکی ها رو به ارزانی بر اختیار آنها ننهاده و جهان به این خاطر
چنین خیرتمند و خیرت آینی جلوه در شده دیرباش خیرتت آمد خیال گرد برگرد برای پرگل بسار. این از بالترین تعبیرات مولوی در دفتر پنجم مستن. اینجا خیال همین اندیشه ها که در ذهن داره، این یکی از نمودهای بارز قدرت خداوند است. اگر انسان ها اسیر این اوهام و این خیالات نبودن به خیلی چیزها می رسیدن. اما همین